صفحه 225. آذوقه را می کردند و به خود می گفتند چون بالای کوه گرد کوه جایی نیست که بتوان در آنجا زراعت کرد و ملاحده در پای کوه هم کشت زار ندارند، ناچار خاربار را باید از خارج وارد کنند و چون هزینه زندگی چند هزار نفر گران است، ناگزیر شماره ملاحده در دژ گنبدان از چند صد نفر تجاوز نمی کند. آنها نمی دانستند که برای تأمین هزینه زندگی کسانی که در دژ گنبدان هستند از علموت پول فرستاده می شود و سکنه آن دژ برای خرید خاربار و سایر احتیاجات زندگی نیازمند سایرین نیستند. تا روزی که اهل باطن در علموت می توانستند با سکنه کشورهای دیگر ایران داد و ستد کنند و از علموت کالا صادر نمایند، هزینه آنهایی که در دژ گنبدان بودند به بازرگانانی که با اهل باطن معامله می کردند حواله می شد و در آن موقع شماره سکنه دژ گنبدان زیاد نبود، ولی قبل از اینکه قیامت القیامه اعلام شود قسمتی از اهل باطن که در کشور قومس سکونت داشتند از آن کشور رفتند و قسمتی هم به دژ گنبدان که مکانی امن بود منتقل گردیدند و بعد از اعلام قیامت القیامه پول برای هزینه سکنه دژ گنبدان از علموت فرستاده می شد. حاکم شهر قومس یک وقت متوجه گردید که هلاکش حتمی است، زیرا دریافت که شماره ملاحده هزارها نفر است و آنها ارگ را محاصره کردند و او نه راه گریختن دارد و نه می تواند در قبال حمله هزارها تن از ملاحده از خود دفاع نماید و به زن و فرزندان خود گفت من امشب کشتی خواهم شد و نمی دانم که بعد از من بر شما چه خواهد گذشت و اگر بتوانید خود را به خواجه نظام الملک برسانید و از او بخواهید که انتقام مرا از ملاحده بگیرد و به او بگویید که من برای پیروی از حکم او به قتل رسیدم. سربازانی که در ارگ بودند به دست اهل باطن کشته شدند و حاکم قومس هم در زد و خورد کشته شد و باطنیان بعد از اینکه ارگ را تصرف کردند زن و فرزندان حاکم را اختیار دادند که از اموال خود هرچه می خواهند از ارگ خارج نمایند و هر جا که می خواهند بروند و بدانند که از طرف اهل باطن مورد آزار قرار نخواهند گرفت. پس از اینکه قومس به تصرف اهل باطن درآمد، در صدد برآمدند که دو شهر بستام و بیار را هم از شهرهای بزرگ کشور قومس تصرف نمایند و شهر بستام در قبال حمله اهل باطن نتوانست مقاومت نماید و سقوط نمود، ولی سکنه گوسفنددار و شتردار شهر بیار به شدت پایداری نمودند، چون تصور کردند که ملاحده قصد دارند که شتران و گوسفندان آنها را تصرف نمایند. داعی بزرگ به آنها گفت که چشم طمع به شتران و گوسفندان آنها ندارند، ولی سکنه بیار قول ملاحده را باور نمی کردند و به خود می گفتند همین که ملاحده غلبه کردند همه را از دم تیغ خواهند گذرانید و تمام گاوان و گوسفندان آنها را تصرف خواهند نمود و اهل باطن توانستند که شهر بیار را اشغال کنند. ولی وقتی وارد شدند آنجا خالی از سکنه بود و ساکنین آن شهر خانه ها را گذاشتند و به جایی رفتند که شتران و گوسفندان آنها در آنجا می چریدند و صحرانشین شدند. سراج الله خرقانی بعد از غلبه بر شهرهای قومس به مردم گفت که باید کیش اهل باطن را بپذیرند و مطابق آیین اهل باطن زندگی نمایند. باطنی ها گرچه در قهستان واقع در جنوب خراسان زمام حکومت را به دست گرفتند، ولی در آنجا مردم را وادار به قبول کیش باطنی نمی کردند. اما سراج الله خرقانی داعی بزرگ باطنی ها در قومس به مردم می گفت که باید کیش باطن را بپذیرند تا بتوانند خود را از سلطه و رقیت قوم عرب و دست نشاندگان آنها آزاد کنند. سکنه های شهرهای قومس و بستام برخلاف سکنه شهر و قرای علمود آمادگی فکری نداشتند و نمی توانستند بفهمند که آزاد شدن از سلطه مادی و معنوی قوم عرب یعنی چه. در علمود و قهستان و قرمیسین اهل باطن به طوری که اشاره کردیم مدتی تحت تعلیم قرار گرفته بودند و می دانستند هدف نهایی باطنیان چیست و اطلاع داشتند که آنها در راه احیای اقوام ایرانی مبارزه می نمایند. اما سکنه قومس غیر از باطنیان که در درج گنبدان بودند از این مسائل اطلاع نداشتند و مقابل باطنی ها مقاومت می نمودند و نمی خواستند کیش باطنی را بپذیرند. و سراج الله خرقانی داعی بزرگ مردی بود سختگیر و تصور می کرد که می توان در ظرف مدتی کم تمام سکنه یک کشور قومس را باطنی کرد و در نتیجه زد و خوردهایی بین سکنه آبادی ها و اهل باطن در گرفت و عده‌ای از طرفین به قتل رسیدند. یکی از چیزهایی که مردم نمی توانستند بفهمند این بود که برای چه به انجام رسانیدن وظایف دینی باید متوقف بماند، زیرا بعد از قیامت القیامه تکلیف از مردم ساقط شده است و حسن صباح مجبور شد که برای سراج الله خرقانی نامه بنویسد و توضیح بدهد که بعد از قیامت القیامه تکلیف از اهل باطن ساقط شده است نه از دیگران، و از دایی بزرگ خواست که مردم را به حال خود بگذارد و آنها را در فشار قرار ندهد تا اینکه به تدریج برای ادراک کیش باطنی آماده شوند. ولی سراج الله خرقانی وقتی مردم را به حال خود گذاشت که بر اثر چند زد و خورد عده‌ای از سکنه آبادی های قومس کشته شده بودند و بین سکنه محلی و باطنی ها کینه به وجود آمده بود. سقوط قومس بعد از سقوط قهستان خواجه نظام الملک را مضطرب کرد و قبل از اینکه قومس سقوط نماید خواجه نظام الملک وزیر مقتدر ملک شاه دستور داده بود که حکام کشورهای مازندران و استراباد قشون بسیج کنند و به علموت حمله ور گردند و خود او هم برای گرفتن انتقام از بین رفتن قشون ارسلان مشغول بسیج یک قشون بود. بعد از اینکه خبر غلبه اهل باطن در کشور قومس به اطلاع وزیر سلجوقی رسید، عزم کرد سپاهی را که باید به علموت بفرستد به طرف قومس اعزام بدارد، خواسته آنکه عزیمت آن سپاه از ری محل اقامت خواجه نظام الملک به قومس آسان‌تر از این بود که همان قشون را به علموت بفرستند. و عامل دیگر که سبب گردید خواجه نظام الملک سپاهی را که می باید به علموت بفرستد به سوی قومس اعزام بدارد این بود که می ترسید باطنی ها بعد از اینکه قومس را تصرف کردند ری را هم به تصرف درآورند. کشور ری مجاور کشور قومس قرار گرفته بود و آن دو هم مرز به شمار می آمدند و حد غربی کشور قومس به حد شرقی کشور ری اتصال داشت. بیم خواجه نظام الملک از حمله باطنی ها به ری بدون اساس نبود، زیرا سراج الله خرقانی بعد از تصرف قومس میخواست ری را به تصرف درآورد، ولی میدانست که با سربازانی که دارد از عهده تصرف ری بر نمی آید و باید بر سربازان خود بیفزاید تا اینکه کشور مزبور را به تصرف درآورد. خواجه نظام الملک یک قشون 40,000 نفری را در ری بسیج کرد و فرماندهی قشون را بر عهده مردی به اسم شهاب الدین گذاشت و او در آغاز ماه ربیع الثانی سال 563 هجری قمری با قشون خود از ری به راه افتاد و راه قومس را پیش گرفت. شهاب الدین سرداری بود دلیر و جنگ آزموده و قسمتی از کشورهای ایران از جمله کشور قومس را به خوبی می شناخت. بعد از اینکه وارد کشور قومس گردید، عده‌ای از روستاییان قومس با سلاحی که داشتند به قشون شهاب الدین ملحق شدند و سراج الله خرقانی می دانست که سکنه ی شهر قومس نسبت به او و سربازانش بدبین هستند و اگر در آنجا حصاری شود به احتمال زیاد سکنه ی شهر بر وی خواهند شورید و او از خارج و داخل مورد حمله قرار خواهد گرفت. لذا به فکر افتاد که با سربازان خود از شهر خارج گردد و به طرف دژ گنبدان برود. شهاب الدین پیش بینی کرده بود که شاید اهل باطن از قومس خارج شوند و در صدد برآیند که خود را به دژ گنبدان برسانند و قبل از حمله به شهر قومس راهی را که از شهر به دژ گنبدان می رفت بست. سراج الله خرقانی با قشون خود از شهر خارج شد و راه دژ گنبدان را پیش گرفت، ولی راه را مسدود دید و به اهل باطن گفت باید حمله کرد و راه را باز نمود و خود را به دژ گنبدان رسانید و غیر از این چاره نداریم. در آنجا یک جنگ بسیار سخت بین اهل باطن و سربازان سلجوقی به فرماندهی شهاب الدین در گرفت و به زودی زمین مستور از لاشه های مقتولین شد و اهل باطن که می دانستند یگانه راه رستگاری آنها این است که خود را به دژ برسانند، می کشتند و کشته می شدند و شهاب الدین به سربازان خود گفته بود که نگذارید یک نفر از ملاحده زنده بماند. جنگ از ظهر شروع شد و در ساعت اول جنگ سراج الله خرقانی داعی بزرگ به قتل رسید، ولی مردی دیگر فرماندهی اهل باطن را بر عهده گرفت و تمام سربازان قشون سلجوقی در آن دشت که بعد موسوم گردید به قتلگاه به جان اهل باطن افتادند و تا نزدیک غروب آن جنگ مخوف ادامه داشت. در آن موقع نزدیک 400 تن از سربازان باطنی مجروح و خسته توانستند خود را به پای گردکوه که دژ گنبدان بالای آن قرار داشت برسانند و از کوه بالا بروند. شهاب الدین که می دانست آنها قصد دارند خود را به دژ برسانند گفت نگذارید فرار کنند و آنها را به قتل برسانید یا زنده دستگیر نمایید. لیکن دستور شهاب الدین به مناسبت غروب خورشید و فرود آمدن تاریکی و اینکه اهل باطن راه باریک دژ گنبدان را به خوبی می شناختند به موقع اجرا گذاشته نشد، خاصه آنکه عده‌ای از سربازان باطنی که در دژ بودند به کمک همکیشان خود آمدند و سنگ روی تعقیب کنندگان فرو ریختند و آنها را به قتل رسانیدند یا به سختی مجروح نمودند. سربازان سلجوقی به مناسبت تاریک شدن هوا از تعقیب سربازان باطنی منصرف گردیدند و مراجعت نمودند و عده‌ای که جان به در بردند خود را به دژ گنبدان رسانیدند و به همقطاران خود گفتند که ممکن است صبح روز دیگر قشون سلجوقی به دژ حمله ور گردند و شهاب الدین که می‌خواست که باطنیان را در قومس به کلی معدوم نماید بامداد روز بعد در صدد حمله به دژ گنبدان برآمد و سربازان او در حالی که سپر بر سر گرفته بودند از یگان راه باریک که منتهی به قلعه می شد صعود نمودند. ولی سنگهای گران که از طرف باطنی ها انداخته می شد مهلک بود و سپر نمی توانست سربازان سلجوقی را از ضربات سنگها حفظ کند و سربازان شهاب‌الدین از ضربات سنگها به قتل می رسیدند یا بیهوش می شدند و از کار می افتادند. شهاب‌الدین تا نیمه روز به جنگ ادامه داد و در آن موقع چون فهمید که نمی تواند سربازان خود را به درج برساند جنگ را موقوف نمود و به فکر افتاد که کوه را محاصره کند تا اینکه آذوقه به سکنه درج گنبدان نرسد و از گرسنگی بمیرند یا تسلیم شوند. جنگ قتلگاه روز 14 ربیع الثانی روی داد و تمام سربازان اهل باطن که در محرم آن سال از قلعه فرود آمده بودند غیر از عده‌ای که توانستند خود را به دژ برسانند کشته شدند. عده‌ای از سربازان اهل باطن هم که در شهرهای بستام و بیار بودند در روزهای بعد به دست سربازان سلجوقی قتل عام گردیدند و بدین ترتیب باطنیان غیر از عده‌ای که در دژ گنبدان بودند در کشور قومس از بین رفتند و شکست و نابودی آنها نتیجه رفتار نامطلوب و سختگیری سراج الله خرقانی بود که سکنه محلی را با خود و یارانش دشمن کرد و سبب شد که آنها با قشون سلجوقی همکاری نموده تا پیروان حسن صباه را از بین ببرند. از آن پس دژ گنبدان تحت محاصره شهاب‌الدین قرار گرفت و فرمانده قشون سلجوقی که در ضمن حکمران کشور قومس شده بود در صدد برآمد که به وسیله گرسنگی کسانی را که در آن دژ به سر می بردند از پا در آورد. شهاب‌الدین از وضع داخلی دژ گنبدان کسب اطلاع کرده از مجروحین باطنی شنیده بود که آن دژ دارای آبنبارهایی است که از گرد کوه آب دریافت می نماید و سکنه ی دژ دارای آب و دچار مضیقه نخواهند بود، زیرا قبل از اینکه آب در انبارها تمام شود فصل باران و برف تجدید می گردد و مرتبه دیگر جوهایی که بالای کوه احداث می شود انبارها را پر خواهد کرد. طرز آبگیری در تمام قلاع درجه اول اسماعیلیه مثل دژ گنبدان بود و پیروان کیش اسماعیلیه قبل از اینکه بالای یک کوه یک دژ بزرگ و متین بسازند وضع کوه را از نظر می گذرانیدند تا بدانند که آیا می توان از آب باران و برف آن انبارهای دژ را پر از آب کرد یا نه. اگر می دیدند که وضع کوه طوریست که نمی توان جویهای آب را به سوی انبارهای دژ جاری نمود از ساختن قلعه در آن کوه خودداری می نمودند و کوهی را در نظر می گرفتند که بتوان از آب باران و برفی که بر کوه می بارد برای پر کردن انبارهای قلعه استفاده نمود. شهاب‌الدین می دانست که نمی توان سکنه ی دژ گنبدان را از بی آبی از پا در آورد، ولی می توان آنها را دچار گرسنگی نمود، زیرا آذوقه‌ای که در انبارهای قلعه وجود داشت مثل آب انبارها از طرف آسمان تجدید نمی شد و پس از اینکه آذوقه به اتمام می رسید سکنه ی دژ از فرط گرسنگی مجبور به تسلیم می شدند یا اینکه جان می سپردند. شهاب‌الدین در نامه‌ای که برای خواجه نظام الملک نوشت گفت انبارهای دژ گنبدان در حال حاضر پر از آذوقه می باشد و شماره کسانی که در آن قلعه هستند نسبت به گذشته خیلی کم شده و لذا کسانی که در آن قلعه زندگی می کنند می توانند مدتی طولانی پایداری نمایند، به خصوص اگر در مصرف آذوقه صرف جویی بشود و من برای از پادر آوردن سکنه ی دژ گنبدان یک مدت 3 ساله را در نظر گرفتم. حاجی نظام الملک با محاصره ی دژ گنبدان موافق بود، مشروط بر اینکه قشون شهاب‌الدین در قومس معطل نشود، زیرا وزیر سلجوقی به آن قشون احتیاج داشت و می‌خواست سپاه مزبور را به فرماندهی شهاب‌الدین به قرمیسین یعنی کرمانشاهان بفرستد تا اینکه در آنجا اهل باطن را نابود کند. این بود که به شهاب‌الدین چنین نوشت: منظور این بود که ملاحده در قومس از بین بروند که رفتند، ولذا معطل شدن تو در آنجا ضرورت ندارد و 500 تن از سربازان خود را برای محاصره دژ گنبدان بگذار و بقیه سپاه را به ری بیاور تا از اینجا به قرمیسین فرستاده شود. شهاب‌الدین ناگزیر امر خواجه نظام الملک را اطاعت کرد و 500 تن از سربازان خود را به فرماندهی یکی از امرا مأمور به ادامه محاصره گردکوه کرد و خود با قشون خیش راه ری را پیش گرفت. آن 500 نفر که مأمور محاصره گردکوه شدند، جهت محصور کردن آن کوه کافی نبودند. سکنه دژ گنبدان در ماه‌های اول محاصره چون آذوقه داشتند، محتاج نبودند که از قلعه خارج شوند و از اطراف آذوقه بیاورند و سربازان سلجوقی که پای کوه به سر می بردند بعد از چند ماه بیکاری دچار آفت آن شدند و بین آنها قمار جهت رفع بیکاری رواج پیدا کرد و صاحب منصبان آنها از فرط بیکاری پاسگاه خود را رها می کردند و به شهر می رفتند تا در قومس از جاریه هایی که داشتند برخوردار شوند و چون افسران برای استفاده از جاریه ها به شهر می رفتند مجبور شدند که به سربازان مرخصی بدهند تا آنها نیز به شهر بروند و سری به دار و تیب بزنند و دار و تیب در قومس خانه هایی بود که در آنجا عده‌ای از زنهای بی تقوا به سر می بردند. سکنه دژ گنبدان روز و شب مراقب سربازهای سلجوقی بودند و می فهمیدند که رشته انضباط بین آنها سست شده و روحیه جنگی آنان بر اثر بیکاری و قمار ضعیف گردیده است و یک شب 200 تن از سکنه دژ گنبدان از قلعه خارج شدند تا از کوه فرود آیند و به اردوگاه سربازان سلجوقی دست برد بزنند و هرچی را که قابل استفاده است از آذوقه گرفته تا اسلحه به یغما ببرند و پس از اینکه وارد اردوگاه سربازان سلجوقی شدند با اینکه عده‌ای را کشتند هنوز همقطاران مقتولین از خیمه های خود خارج نشده بودند تا از اردوگاه دفاع نمایند. وقتی اهل باطن سستی سربازان سلجوقی را دیدند پشیمان شدند که چرا زودتر در صدد حمله به آن اردوگاه بر نیامدند و با اینکه شماری اهل باطن که به اردوگاه حمله ور شدند بیش از 200 تن نبود، نزدیک 60 تن از سربازان سلجوقی را به قتل رسانیدند و مقداری آذوقه و سلاح و شمع به غنیمت بردند و پس از آن تا چند هفته از دست برد زدن به اردوگاه سربازان سلجوقی خودداری کردند. برای اینکه می‌دانستند که سربازان سلجوقی از دست برد مزبور در سبرت گرفته مواظب خود هستند. روزها اهل باطن برای فراهم کردن سوخت از قلعه خارج می‌شدند و از دامنه کوه فرود می‌آمدند و مقابل چشم سربازان سلجوقی اما دورتر از منطقه تیر رس بوته را از کوه می‌کندند و پشته می ساختند و به دوش می گرفتند و به داخل قلعه می بردند و بعد از فرا رسیدن فصل پاییز یک روز سربازان سلجوقی که پای کوه بودند حیرت زده دیدند که اهل باطن در بالای کوه در منطقه مشغول شخم زدن زمین هستند. باطنیان متوجه شده بودند که در بعضی از قسمت‌های کوه می توان گندم کاشت و در آنجا زمین را شخم زدند و گندم کاشتند و شبنم کوه و بارانهای پاییزی گندم را سبز کرد و بعد از فصل بهار محصول مزارع خود را درو نمودند و به انبار قلعه بردند. بعد از گندم اهل باطن هرچرا که احتیاج به آب دستی نداشت و با شبنم کوه سبز می شد و به ثمر می رسید در آن کوه کاشتند و گرد کوه یک کشتزار بزرگ گردید. محاصره ی دژ گنبدان به مناسبت اینکه سکنه ی آن قلعه در دامنه ی کوه کشاورزی می کردند بی اثر شد. معهازا حکام سلجوقی به محاصره ی آن قلعه ادامه می دادند. گاهی سکنه ی دژ برای تحصیل مایحتاج مثل پوشاک و کفش از قلعه خارج می شدند و اگر می دیدند که نیروی محاصره کننده ضعیف است، هرچرا که در اردوگاه سربازان سلجوقی قابل استفاده به نظرشان می رسید به یغما می بردند و هرگاه مشاهده می کردند که نیروی محاصره کننده قوی است به قلعه مراجعت می نمودند. وقتی کشاورزی سکنه دژ گنبدان توسعه پیدا کرد و توانستند برای تغذیه دام یونجه بکارند، در صدد پرورش گوسفند هم برآمدند تا اینکه از حیث گوشت از خارج بی نیاز باشند و بعد از اینکه دارای گوسفند شدند، پشم گوسفندان را می ریسیدند و پارچه می بافتند و گاهی نیرویی که دژ گنبدان را محاصره کرده بود از ادامه محاصره خسته می شد و می رفت و عده‌ای از سکنه دژ از قلعه خارج می گردیدند و قلعه مزبور ساکنین جدید پیدا می نمود، زیرا عده‌ای از پیروان کیش اسماعیلیه از کشورهای دیگر به قوم اسمی آمدند و در دژ گنبدان که قلعه ای امن بود سکونت می کردند. از روزی که سراج الله خرقانی داعی بزرگ فرمانده دژ گنبدان به طوری که گفتیم در جنگ کشته شد تا روزی که هولاکو خان قلاع اسماعیلیه را در قومس و علموت ویران کرد و بعد از آن دیگر قلاع مزبور آباد نشد، به تقریب یک قرن گذشت و در تمام آن مدت دژ گنبدان یکی از پایگاه‌های بزرگ اسماعیلیه در شمال عراق عجم بود و هرگز دیده نشد که آن قلعه خالی از سکنه باشد. در دژ گنبدان و سایر قلاع اسماعیلیه زن وجود نداشت و تمام کسانی که در دژ گنبدان به سر می بردند مردان جنگی به شمار می آمدند و ورزش و تمرین های جنگی جزو واجبات دین آنها بود و همه می دانستند برای چه مقاومت می کنند و می جنگند و تا روزی که در قلاع اسماعیلیه انضباط حکم فرمایی می کرد و زن و بچه در آن قلعه ها وجود نداشت و مردان در روزهای معین ورزش و تمرین جنگی می کردند، حتی یکی از دژهای متین اسماعیلیه در قهستان و قرمیسین و قومس و علموت سقوط نکرد. اگر انضباطی که در آن دژها برقرار بود ادامه می یافت، هولاکو خان هم نمی توانست دژهای اسماعیلیه را بگشاید و سکنه دژها را قتل عام کند و آنگاه قلعه ها را ویران نماید تا اینکه دیگر پیروان کیش اسماعیلیه نتوانند در آن قلعه ها به سر ببرند. در وسط قرن هفتم هجری که هولاکو خان دژهای اسماعیلیه را مسخر کرد و سکنه آنها را کشت و قلاع را ویران نمود، دژهای مزبور گرچه حصار و برج داشت اما قلعه جنگی به شمار نمی آمد، چون پیروان کیش اسماعیلیه با زن و فرزندان خود در آن قلاع به سر می بردند و بعضی از آن قلعه ها تنبل خانه شده بود و سکنه آن مستمری می گرفتند بدون اینکه کاری را به انجام برسانند. دیگر مردها در قلاع اسماعیلیه ورزش و تمرین جنگی نمی کردند و جلسات درس و بحث در قلاع اسماعیلیه منعقد نمی گردید و در قلعه ها داعیان بزرگی چون شیرزاد قهستانی و احمد قطب الدین و فرامرز علموتی و سراج الله خرقانی که همه مردانی بودند دانشمند و با ایمان و جنگی و به زخارف دنیوی توجه نمی کردند وجود نداشت. به جای آن مردان سرسخت و با ایمان و دلیر و دانشمند، کسانی فرماندهی قلاع اسماعیلیه را بر عهده داشتند که وقتی مورد حمله قرار می گرفتند، فکر می کردند زن و فرزندان خود را چگونه نجات بدهند و زر و سیم خیش را در کجا دفن کنند که به دست خصم نیفتد و علامت برتری بین داعیان بزرگ اسماعیلیه ثروت شده بود، یعنی چیزی که عوامل معنوی را بسیار ضعیف می کند و حس فداکاری را اگر از بین نبرد سست می نماید. این بود که بعضی از بلاع اسماعیلیه بدون جنگ تسلیم هولاکو خان شد و فرمانده قلعه همین که می شنید اگر تسلیم شود جان و مال او و خیشاوندانش مسون است، قلعه را تسلیم می کرد. دژ گنبدان در کشور قومس نمونه دژهای اسماعیلیه بود که سکنه آن برای ادامه حیات محتاج خارج نبود، زیرا هم آذوقه داشت، هم آب و هم وسیله تهیه لباس و هم سوخت برای طبخ غذا و فصل زمستان. قلعه تبس که شرح آن گذشت، قلعه بود تسخیر ناپذیر و آب هم داشت، ولی سکنه قلعه تبس نمی توانستند از کوه آذوقه به دست بیاورند، زیرا نه بالای کوه آنقدر مسطح بود که بتوان در آنجا گندم و چیزهای دیگر کاشت و نمی توانستند در دامنه کوهی که قلعه تبس بالای آن بود کشاورزی کنند.